تاریخه. وقتی آدم تاریخ رو میخونه، خوبی ها و بدی های آدم هایی که در گذشته بودند و رفتن نمایان میشه. چند خوبه که اهل مطالعه باشیم. اگر خوابمون نمیبره، همینطور که داریم به رادیو گوش میکنیم، یه کتابی رو که علاقه داریم اون رو هم بخونیم. اما در این لحظه بدون اینکه شما بخواید کتابی رو ورق بزنید، ما میخواییم تاریخ نامه رو تقدیمتون بکنیم، در واقع بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز رو. امیدوارم که تاریخ نامه رو بشنوید و لذت ببرید.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم، مسلسل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار داد نمیخواییم.
حالا این تو بحث سوا کشه، تو بخش های اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم،
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتانن بدانن که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باعث
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود، و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایش کرده مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه تاریخ نامه خدمتگزار شما هستم. در برنامه گذشته به همراه جناب آقای دکتر رئیسی، کارشناس محترم برنامه، مروری داشتیم بر اینکه انقلاب رنگی چیه، انقلاب مخملی چیه، چه ابزاری داره. گفتیم، تاکید شد که رسانه یکی از ابزار مهم در ایجاد و هدایت انقلاب‌های رنگی و مخملیه، و اشاراتی هم در باب این داشتیم که برای ایجاد انقلاب‌های مخملی به هیجان درآوردن، تشویق به فتنه و به خیابان، به کف خیابان‌ها آمدن، از عناصر سیاسی داخل حکومت‌ها استفاده میشه. حالا می‌خوایم امروز رو همین گزاره یک تعامل و درنگی داشته باشیم. پیش از اینکه وارد گفتگو بشم، لازمه که تبریک بگم هفته بصیرت رو به همه مردم ایران که اهل بصیرتن، به شما شنوندگان گرامی. انشاءالله این بحث‌های ما فرصتی باشه برای مطالعه بیشتر در باب چگونگی دخالت قدرت‌ها، نیروهای فرامرزی در کشورها و ایجاد فتنه‌ها و آشوب‌های سیاسی. اما کارشناس این برنامه هم جناب آقای دکتر رئیسی هستن، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، بنده در خدمت
بزرگوار هستم. آقای دکتر، اشاره کردم که موضوع اصلی این برنامه‌مون امروزمون در این نوبت چیه؟
بله.
انتخاب عناصر سیاسی از داخل حکومت. ما دیدیم در سال 88، مثال می‌زنم که باز بس ملموس‌تر باشه، سال 88 افرادی هدف حمایت برخی از اندیشکده ها قرار گرفتن، اندیشکده های فرامرزی که نقشی در انقلاب های رنگی داشتن. اشاره شد که یکی از بنیادها، بنیاد سروس، خودش اشاره میکنه، خودش اصلا اعتراف میکنه به پول پاشی برای ایجاد یک انقلاب موسوم به رنگی در ایران با تکیه به حمایت از عناصر سیاسی داخلی. خب تو انتخابات 88 هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. یک طیف سیاسی هدف حمایت قرار گرفت، تا اونجا که نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی برگشت گفتش که این طیف سیاسی سرمایه های ما هستند در ایران. این رو به صراحت عنوان کرده. بفرمایید آقای دکتر که چرا این عناصر در واقع دستمایه یا بازیچه قرار میگیرند؟
ببینید، ما در جلسه گذشتم اشاره کردیم که در مدل انقلاب‌های رنگی و مخملی، وقتی که مبنا بر اینه که نوع کنشی که داره انجام میشه کنش غیر خشونت آمیز باشه و خیلی تغییر و تحولات بنیادینی انجام نشه، که خب هم هزینه برای کشوری که اون انقلاب در درونش انجام میشه بسیار زیاده، و هم کشورهای زینف و کشورهایی که دارن متنعم میشن از اون فضا، خب گفتیم این صورت بندی که داره انجام میشه و گفتیم امثال جین شارپ در فضای دولت آمریکا این صورت بندی نظری را انجام دادن، به خاطر این ویژگی ها طبیعی است که برای کاستن از این هزینه ها و کم کردن میزان خشونت شخصیتی انتخاب بشه که از نخبگان سیاسی وقته و نخبگان سیاسی که در فضای اون دولت حضور و نقش داشته یا حتی در حال حاضر هم داره، یعنی در حال حاضر در اون دولت های وقت داشته و داره و به وسیله اون یک وضعیت گذاری شکل بگیره از اون وضع گذشته به وضعی که حالا مطلوب اون کشورهای ارزم بزرگ شما غربی و در رأس اون آمریکا بوده، که خب همه هم حرف از این میزدن که ما میخوایم نتیجه که در انقلاب های رنگ اتفاق میفته برقرار یک نظام لیبرال دموکراسی باشه. لذا به خاطر این ویژگی ها و مؤلفه هایی که داراست، طبیعی دست گذاشته میشه بر روی شخصیت هایی که با اون سازوکارها آشنان. و مثلا شما تأثیرش رو کجا میبینید؟ مثلا در انقلاب یوگوسلاوی، در انقلاب مخملی یوگوسلاوی، وقتی که اعلام اعتراض نسبت به انتخابات انجام میشه در سال 2000، در اول به قول اون سردمدار وقت اون کشور مقاومت میکنه. بله. با چه اتفاقی روبرو میشه؟ با اینکه نزدیک به 300 هزار نفر از مردم در درب مجلس جمع میشن و خواهان تغییر میشن، از طرف دیگه نیروهای نظامی و امنیتی حاضر نیستن که دست به سرکوب مخالفان بزنن و خب رهبرانی هم که دارن اعتراض میکنن نسبت به وضعیت حاضر، رهبرانی هم که خب خودشون نقش داشتن، جزء نمایندگان مجلس هستن، جزء کسایی هستن که رأی آوردن و خب دولت وقت حاضر نبوده که انتخابات را بپذیره.
یعنی یه نفر از بیرون نیوردن.
دقیقاً.
بله.
یعنی این خودش حالا به تعبیر، اگر که ما نظریه استعمارها رو نگاه کنیم، به استعمار سنتی، استعمار نو و استعمار فرانو قائل بشیم، خودش به تعبیری میشه تحت عنوان استعمار فرانو ازش یاد کرد. یعنی اینی که نه دیگه تو میری به معنای قدیمی میری اون کشورها تحت سلطه قرار میدی، نه کسی یا گماشته خودت میذاری، بلکه داری سازوکارهایی میچینی و داری نوع دخالت رو جوری تنظیم میکنی که اتفاقا یک وضعیتی از دل همون وضعیت سابق شکل بگیره برای تغییر و تحول، که بتونی توده مردم رو هم همراه بکنی. و این نکته خیلی مهمه، اینی که ما نباید فراموش بکنیم که خب وضعیت کشورهایی هم که انقلاب رنگی توشون اتفاق افتاده خیلی آماده بوده، یعنی بستر آماده بوده. چرا آماده بوده؟ چون که خب اتحاد جماهیر شوروی به عرضم به حضور شما چالش‌های جدی برخورده، مردم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ شکاف‌های قومیتی، شکاف‌های طبقاتی، از لحاظ ارزان به حضور شما که تضاد میان نخبگان بسیار جدیه و وضعیت جدی ها روبرو بوده و مردم هم آماده این وضعیت بودن.
بله.
خب لذا تو این وضعیتی که عامل داخلی هم آماده است، اینها طبیعتاً با یک سری کنش‌ها و یک سری روندهایی که از طریق خارجی هم مدیریت به هدایت میشه دست به تغییراتی میزنن که بهترین گزینه رهبران داخلیه، کسایی که در درون وضعیت نقش داشتن، نقش دارن و میتونن یه مقدار بسیج اجتماعی به وجود بیارن. در این حال خب نخبگانی هم که تا حدی هم حاشیه نشین شدن، یعنی دعوای درون دولتیه، دعوای نخبگان حاشیه و نخبگان متن و مرکزیه، کسایی که
ملی.
الان هدایت اصلی کار را در دست دارن و کسایی که مثلا یه مقدار نقش کمرنگ تر یا بر عهده گرفتن. لذا از این باب و از این زاویه نگاه بکنیم، خب طبیعی است که ما گفتیم اون مدلی هم که در سال 88 داره اتفاق میفته، گفتیم با اینکه یک سری نکاتی هم داره که میشه گفت الزاما همه مؤلفه ها شبیه انقلاب های رنگی نیست، ولی خب مثل گفتیم نامگذاری ها، مثل نوع کنش هایی که داره اتفاق میفته و کسانی که خب بدنه معترضین را دارن تشکیل میدن، خودشون از کسایی هستند که قبلا در دل حاکمیت نقش داشتن و حتی سمت‌های بالا داشتن، و این شباهت‌ها خب طبیعتاً یک علامت سوال بزرگ به وجود میاد که آیا واقعا اون کنش و واکنش را میتونیم بگیم انقلاب یا نه. Thank you. نکته هم دقت بکنیم. ببین ما از انقلاب های حرف میزنیم که به نتیجه رسیدن، ولی خب ما مثلا در خود روسیه و در آذربایجان هم میبینیم تلاش های مبنی بر انقلاب رنگی اتفاق میفته، ولی به نتیجه مطلوب نمیرسه. یعنی کسایی که در خارج از قدرت بودن و کسایی که نخبگان حاشیه بودن نمیتونن تغییر تحول ایجاد کنن.
بله.
یعنی ما هم نسخه موفقیت پیروزی اون مدل لیبرال دموکراسی غربی حالا با حمایت بنیادهای مثل سوروس و اینها را داریم و بنیاد مثلا آزادی و نمیدونم بنیاد جامعه باز و امثالهم را داریم و هم مدل های شکست خورده را داریم که به نتیجه نرسیدن.
بله.
لذا یک سری تقارن‌هایی میتونیم بین اینها، بین این نوع کنش و واکنش‌هایی که صورت گرفته
وجوه مشترکی رو
هم پیدا بکنیم. هرچند باز هم تاکید میکنم شاید الزاماً همه مؤلفه‌ها قابل تطبیق
نباشه. بس خیلی گسترده است، ببخشید من شتاب زده تر پرسش میکنم جانم آقای دکتر. ببینید یه مورد دیگه‌ای که شما میتونید قشنگ نگاه کنید تو همه این اتفاقها مشهود بود، استفاده از عواطف و تحریک در واقع احساسات مردمی بود. سناریو کشته سازی دیگه الان برای مردم ما کاملا آشناست. ما تو فتنه 1601 رو هم داریم، شاهد بودیم که اونجا هم این سناریو دوباره اجرا شد. تو سال 88 هم اومدن این کارو کردن. حالا قضیه خانم سلطان، خانم ندا سلطان دیگه شهرت جهانی پیدا کرد. فردی که در میشه گفتش که فاصله بسیار دور از محل راهپیمایی یا اون تظاهرات در واقع کشته شد، با سلاح غیر سازمانی نیروهای امنیتی کشته شد، از پشت کشته شد، بعد یک دوربینی آماده بود تا از این فرد فیلم برداری کنه، بعد کسی که از این فرد فیلم برداری کرده بود که یک مترجم هم بود 48 ساعت بعد یا 72 ساعت بعد ایران رو ترک میکنه، میره و پناهنده میشه، بعد نامزد همین شخص هم پناهنده میشه به رژیم صهیونیستی. این سناریو همونطور که عرض کردم حالا برای تحریک احساسات عمومی بود. تا چند اندازه جواب داد سال 88 و تا چند اندازه تونست اهداف اونها رو محقق کنه، اما چرا شکست خورد در نهایت؟
ببینید نفس انقلاب های رنگی با یک فضای رمانتیک و فضای احساسی بله. و هیجانی رو اصلا شما ببینید خود نفس اسم گذاری هایی که انجام میشه، نامه گل گذاشته میشه، نام مثلا یک رنگ گذاشته میشه که اون وجه خشونتی که ذات مفهوم انقلابه را این مقدار ازش بکاهه و کمتر بکنه. چون میبینید که این ذات این انقلاب ها یک فضای احساسی و هیجانی و رومانتیک و اینها باهاش همراهه، لذا مدلی که داره اتفاق میفته و مدلی که ما در تمام انقلاب های رنگی به صورت یکسانی داریم مشاهدهش میکنیم دقیقا همین فضاست. فضایی که خب دست به کارهایی زده میشه که فضای احساسی و روانی مردم تحت تاثیر قرار بگیره. مثلا شما ببینید در انقلاب گرجستان کاری که در سال 2003 اتفاق میفته، شما میبینید که اون نماد مشت قرمزی که نماد انقلابیگری در فضای شوروی بوده و رهبران شوروی همچون لنین و استالین و امثالهم خیلی با این نمادسازی ها همراه بودن و سعی میکردن یک فضای انقلابی و هیجانی به وجود بیارن، اینها کاملا اون مفهوم را واژگون میکنن با استفاده از مثلا مشت های سفید و سیاه و سعی میکنن یک فضایی که هم احساسات را برانگیخته میکنه، هم در این حال یک نوع واژگون کردن اون نمادها و مفاهیمیه که اونها ازش استفاده میکردن در جهت فضای انقلابی. یعنی چی؟ یعنی شما اگر در مدل‌های قبلی با فضای خیلی چریکی و خشن روبرو بودید، الان با فضای سمبولیک روبرویید، با فضاهای خیلی عرضم به حضور شما کنش و واکنش‌ها و تحرکاتی که بتونه در ناخودآگاه مردم تغییراتی وجود داره که از قضا فضای مثلا کشته سازی هم فضایی که خب شباهت های به اون وضعیت و اون فضا دارد.
بله.
و خب یک ابزاریه که میتونه جنبه برانگیختگی و برانگیختگی اجتماعی به وجود بیاره، مخصوصا در لحظه. شاید ببینید کار ویژه این اتفاقات به صورت اخص در همون لحظه است، یعنی چون وضعیت هیجانیه، کوچکترین کنشی میتونه این به قولی آتش را بدمه در درونش و برانگیخته بکنه و فضا را یک مقدار هیجانی تر بکنه.
بله.
ذات فضای انقلابی همینه. حالا هر چقدر هم بگیم بذاره مثلا یک روتوش خیلی رمانتیک، یک روتوش خیلی هیجانی و احساسی مثلا بر اون بکشیم، هم نمیتونیم نفس این داستان را ازش بزداییم که آقا اون فضاهای خشونتبار بالاخره وجود داره. شما مثلا نگاه بکنید، همین ها هم که ادعا میکنن که مثلا فضای انقلاب های رنگی فضای غیر خشونتباریه، شما مثلا در انقلاب قرقیزستان میدید نه، اتفاقا این فضای خشنی هم به وجود میاد.
انقلاب گل لاله در قرقیزستان سال 2005. این بار قطار مخملی در ایستگاه انتخابات پارلمان 2005 قرقیزستان توقف کرد. در این سال با رد صلاحیت نامزدهای مخالف دولت در پارلمان، جرقه های انقلاب مخملی در این کشور زده شد. در این انتخابات حامیان عسکر آقایف به پیروزی چشمگیر و قاطعی دست یافتند. اما در پایان دور دوم رأی‌گیری، سازمان امنیت و همکاری اروپا روند انتخابات را زیر سوال برد. از این رو مخالفان دولت نتایج را نپذیرفتند و جرایت برای انقلاب مخملی در این کشور فراهم گردید. مخالفان خواستار کنارگیری رئیس جمهور شدند. آقایف تحت فشار افکار عمومی دستور بررسی تخلفات احتمالی را صادر کرد. اما در روز 24 مارس و در جریان راهپیمایی بزرگ در بیشکک با حمله معترضان به ساختمان اصلی دولت سرنگون شد. پس از آن با حمایت و ساماندهی امریکا جابجایی قدرت در این کشور صورت پذیرفت. عسکر آقایف استفن یانگ سفیر امریکا در قرقیزستان را عامل اصلی این انقلاب معرفی کرد و گفت یک هفته قبل از وقوع این حوادث نقشه این انقلاب در اینترنت منتشر شده.
کمی که برای ما هم به وجود اومد دیگه. چرا؟ چون که طبیعتاً وقتی در گام اول نتونی به نتیجه مطلوبت برسی، حالا هی شروع میکنی مراحل بعدی را طی کردن،
حمله به مسجد، پای آقای نظامی،
مراحلی که شروع بکنه آقا هیجان و احساسات را برانگیخته کردن، ارزش ها را حتی گاهن زیر سوال میذاری، اول که هنجارها را زیر سوال بردی، حادثه
روز عاشورا
و اتفاقات مشابه، این که پله به پله داره سعی میکنه این فضا رو یه مقدار هیجانی تر بکنه، این فضا رو یه مقدار برانگیختگیش رو بیشتر بکنه. و این نکته خیلی مهمیه، اینی که ما با شکل و مدل جدیدی روبرو بودیم که خب تا الان مثلا ما در سال 78 هم خب داشتیم یک جنبش
تیر 78
و یا حتی در سال 72 73 اون جنبش های مرسوم به جنبش علیه سازندگی و دولت های هاشمی و اون فضای سازندگی که به وجود اومده بود هم خب ما میبینیم که یک سری کنش های به وجود میاد، ولی مدلی که داره 88 اتفاق میفته فارغ از اینی که بالاخره در یک ساحت های شباهت های به مدل مخصوصا 78 داره، ولی ابتکارات، نامگذاری ها، طبقه ای که نمایندگیش میکنه تفاوت هایی هم داره که به طور ویژه میتونه این جنبش را با جنبش های قبل و حتی جنبش های بعد از اون مثل 96 و 98 و 401 یک تفاوت های به وجود بیاره، هرچند که مثلا یک شباهت هایی هم داره همونطور که شما هم فرمودید.
عرض کردم من این نکته رو بگم، همین قضیه خانم ندا سلطان حتی مستندی هم در این باره پخش شد، نمیدونم شما دیدین یا نه، یا اگر دیدید یادتونه، نشون داده میشه که دوربین از صحنه دنبال خانم ندا سلطانه که فضای خیابونه، کف خیابونه و ایشون در میان در واقع کسایی که دارن راهپیمایی میکنن تظاهرات علیه نظام دیده میشه، یعنی دوربین پشت سر ایشون داره میاد تا میرسه خیابان یکی از خیابان کارگر شمالی، اونجایی که هدف گلوله قرار میگیره. خب این سوال به وجود میاد، کسی که از این خانم تصویر برداری کرده از کجا میدونست که این فرد هدف گلوله قرار میگیره؟ چون از ساعتها قبل دنبال این خانم بود. یه نکته دیگه این که در تکمیل فرمایشات شما که تاکید داشتید که به هر حال احساسات مردم رو میخوان دستمایه قرار بدن یا میخوان یک در واقع یک تکانه احساسی وارد کنن به مردم در اون فضای هیجانی، میبینیم که خواهرزاده اون نامزدی که خودش رو پیروز انتخابات میخوند هدف گلوله قرار میگیره و ترور میشه خواهرزاده این فرد. ببینید تا کجا داشتن پیش میرفتن و سناریو چگونه چیده بودن. به هر حال خدمتتون عرض کنم که یه نکته که دیگه وجود داشت این بود که کاملا این فضا، حالا غیر از عملکرد رسانه‌های داخلی، از حرف‌هایی که زده می‌شد، از سخنرانی‌های مقامات اروپایی و آمریکایی کاملا مشهود بود که اونها سناریوشون در قبال انتخابات سال 88 چیه. به طور مثال همین صحبت‌های آقای شارپی که شما اشاره کردید به نام این فرد به عنوان یکی از کسانی که از بانیان و مروجان تئوری یا نظریه انقلاب‌های رنگی است یا مخملی است، این فرد میاد صحبت می‌کنه درباره ایران، در صورتی که این شخص هیچ سمت سیاسی نداشت یا در قبال ایران چرا باید صحبت کنه. یا یکی از اعضای کنگره آمریکا میاد و میگه که به زودی خبرهایی از ایران شنیده خواهد شد. نمیدونم، خب این آدم ها که حالا این بلاهت سیاسیشون هم قابل تعمله، چگونه میان اعتراف میکنن و چقدر مطمئن بودن که این سناریو در ایران جواب خواهد داد؟ شما فکر میکنین که چرا این اعترافات رو میکردن؟ چرا این افشاگری ها رو میکردن؟ آیا نمیدونستن که خب به هر حال این یک نشانه است برای دستگاه امنیتی ایران، اصلا برای مردم ایران، چون مدافعان اصلی نظام و انقلاب خود مردم بودن؟ بفرمایید.
ببینید کسانی که عاملان و به قولی محرکان این به وجود آوردن انقلاب های رنگی هستند، بلا شک فارغ از عوامل داخلی، قدرت های خارجی به ویژه دولت آمریکا بودن و هستند.
بله.
و یه نکته جالب بهتون بگم، مثلا در اعتراضات 2004 اوکراین ما حضور مثلا جورج بوش پدر و بیل کلینتون را در کیف اوکراین داریم. یعنی که اینها ابایی از این ندارن که در کنش و تحرکاتی انجام بدن و رویکردهایی از خودشون نشون بدن، حالا فارغ از حتی از به زبان آوردن. اینی که ادعا بکنن که بله ما در شکل دهی این فضای انقلابی و جنبشی کاملا نقش و حضور جدی داشتیم و طبیعیه اظهار خوشحالی هم میکنن، چون اصلا انقلاب رنگی ذات و هدفش چیه؟ وقتی میگه میخوام نظام لیبرال دموکراسی شکل بدیم، میخوان در ساختار سرمایه‌داری و نظام به قولی سلطه حل بشن و مجذوب بشن در اون فضا. و خب اینا کاملا نه تنها استقبال میکنن بلکه صراحتا هم حمایت میکنن و این را هم به زبون میارن، هیچ ترس و ابایی هم ندارن از این. لذا این نکته نیست که فکر کنیم آقا در پستوهای مثلا ساختارهای امنیتی آمریکا یا کشورهای غربی شکل میگرفته. شما در همین جنگ 12 روزه هم دیدید دیگه، نخست وزیر آلمان صراحتا روز سوم چهارم جنگ اومد گفت کار کثیف ما را رژیم اسرائیل داره انجام میده. من اخیراً به یک کتابی برخوردم، نالزر از فضا دوم شد ولی بد نیست برای آخر این بحث بگم، کتاب برمیخوردم تحت عنوان آزمایشگاه فلسطین، کتاب که هنوز هم به فارسی ترجمه نشده. بعد اون کتاب صراحتاً صحبت از این میکنه که کشورهای غربی مردم فلسطین و غزه را تبدیل به موشهای آزمایشگاهی برای امتحان در سلاح‌های نظامی و انتظامیشون، برای سلاح‌های بیولوژیکشون، برای سلاح‌های ارزان به حضور شما محیط زیستیشون و تمام کنش‌هایی که میتونن به اثر کشورهای مخالف خودشون انجام بدن برای محکوم کردن یا شکست دادن و تحت انقیاد آوردن اونها انجام.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر. بحث ما باز ناتمام ماند، انشالله باز هم بحثو پی خواهیم گرفت روز آینده با برنامه‌ای از مجموع برنامه تاریخ نامه. سپاسگزارم آقای دکتر رئیسی عزیز، متشکرم. من سعی کردم کمتر صحبت کنم اما بازم پرحرفی کردم، صحبت شما ناتمام. بزرگوار هستید عزیزان. سپاسگزارم از اینکه همراه با برنامه امروز تاریخ نامه بودین، انشالله باز هم خدمتگزار شما هستیم در ارتباط با موضوع بصیرت و در ارتباط با انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی، ابعاد دیگرش و پیچیدگی‌های این موضوع. سرکار خانم نیکو یوسفی تهیه کننده برنامه، سرکار خانم زهرا یاقوتی هماهنگی و جناب آقای علی‌قدر صدا بردار این برنامه بودند. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت‌ها و آموزه‌ها، آنچه که چگونه بودند و چیستی مشی آینده ملت‌ها را تعیین می‌کند و می‌سازد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می‌سپارم. التماس دعا، خداحافظ.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا این عزیز خانواده‌مون رو چجوری پیدا کرد؟
پیداش میکنی، راضیش میکنی بیاد همه پستا رو بفروشه به من، فهمیدی؟
مگه سراغ تو نمیشه؟ انگار نه انگار تو زنی داری.
تو خاک ما حق تونه زنی با ما.
من در مورد تمدن و فرهنگ آبادیش تو میگم.
روزی روزگاری آبادی.
شما راضی؟ ایشون هم راضی؟ مادرم راضی میخوای میگه ها؟
ببینم بغض کنی حالا سر مریض شگون نداره.
او باید تن بده به پروتکل ما.
تیر خاتون باید به سنگ بخوره.
فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمد جواد جعفرپور، سعید نعمتی. روزی روزگاری آبادی هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
انقلاب 50.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت